اولین بار اینطور شروع شد. مادر بزرگم یه روز صبح دستم رو گرفت، فکر کنم 3-4 سالم بود. تو را بهش گفتم مامان جون کجا میریم؟ گفت میریم روزه. ما وارد خونه شدیم. یه آقایی بلند داشت روزه میخوند. من نمیدونم چرا. وقتی این جمله رو گفت مادر بزرگم زد زیر گریه. من اون موقع نمیفهمیدم منظورش چیه. گفت دو قطره آب نخوردی، رباب را کشتی. وقتی برمیگشتیم از مادر بزرگ سوال کردم مامان جون چرا وقتی آقاه گفت دو قطره آب نخوردی شما گریه کردی؟ به هم گفت پسرم یه بچه کوچولو تو کربلا همراه امام حسین بود، هر چی گفتن کسی بهش آب نداد. یادت باشه تو رو پدر مادرت نذر و خرج امام حسین کردن. آشنایی ما ادامه پیدا کرد تا جایی که اولین بار که چشمم به گنبد طلای زیبات افتاد گفتم اون کسی که زندگی و دنیا و عقبای من رو گرفته تویی سید الشهدا.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین.
دل به من با مولا کل یوم عاشورا، دل به من با مولا کل یوم عاشورا. این سو حسین است و عشق و پرچم دین، آن سو یزید و یک لشگر شمر لعی. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم ره، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گندم ره.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. هر هیئت رو اگر یک قطره حساب کنیم وقتی در کنار هم قرار میگیرن تبدیل به یک سیلی از خیر و خوبی و نیکی خواهند شد. در روایت هیئت امروز در خصوص راهکارهای تعامل هیئت ها با هم دیگه با شما گفتگو خواهیم کرد. مهمان عزیزی داریم امروز تا در خصوص تعامل هیئت ها با هم دیگه با ایشون گفتگو و صحبت کنیم. بخش معرفی مهمان رو ببینید، برگردیم گفتگومون رو آغاز کنیم. خدا رو شکر که نعمت چشمان شما همراه ماست تا این ویژه برنامه رو به نظاره بنشینید. مهمان عزیز آقای دایی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان محترم برنامه. انشالله که برنامه مفید و موثری باشه.
انشالله محبت دارید. آقای دایی، من در لیست فعالیت های شما پژوهشگر حوزه هیئت رو دیدم و یک موضوع پایان نو با عنوان الگوی تعامل هیئت ها، درسته؟
بله.
این الگوی تعامل هیئت ها به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تعامل هیئت های مذهبی رو ابتدای که بزنیم بخوایم تعریف کنیم، یعنی همکاری و هماهنگی داشته باشن هیئت ها توی فعالیت مشترک. برای این همکاری و هماهنگی متاسفانه قبل از این الگوی ارائه نشد. یعنی وقتی ما می‌خوایم بین هیئت های مذهبی تعامل ایجاد کنیم، تعامل برقرار کنیم، با هم دیگه همکاری داشته باشن، با هم دیگه هم‌افزایی داشته باشن، روشی داره، آدابی داره، اصولی داره، قواعدی داره. اینها قبل از این پایان نامه کمتر بهش پرداخته شده بود، کمتر بهش توجه شده بود. سعی کردم که این الگوی تعامل، این روش ایجاد تعامل و روش استمرار تعامل و رشد و گسترش و توسعه تعامل رو تو این تحقیق بررسی کن.
من خاطرم هست کودک که بودم آقای دایی یه رسم خوبی تو هیئت ها بود، الان کم رنگ تر میبینمش. شاید پیشینه این تعامل رو بخوایم با هم بحث کنیم، اون همین که عادت داشتیم هیئت ها به هم سر میزدن به عنوان مهمانی، نم خاطرتون هست؟
بله بله.
که یه الگویی بود از اینکه اتفاقات مشترک هم بینشون رقم میخورد. من یه سوال از شما دارم، مدیریت هیئت که باید اتفاق تعامل رو رقم بزنه، این ادبیات جدیدیه مدیریت هیئت، اون یک نهادی که همه دارن خالصا للحسین کار میکنن. اولا که مدیریت هیئت به چه معناست آقای دایی دایی؟
مدیریت هیئت یعنی همون چرخوندن هیئت، اداره هیئت، گردوندن هیئت. اصولا هر جمع انسانی اگه بخواد شکل بگیره و فعالیتی انجام بده و این فعالیت مستمر باشه، همچنان که تو هیئت ها شاهد هستیم، بدون مدیریت این معنا نداره. فلذا این تعبیر مدیریت هیئت، یا اینکه هیئت مدیر دارد، یا اینکه رکنی رو به عنوان مدیر هیئت در کنار سخنران،
اصلا هیئت ذاتاً مدیریت برداره آقای دایی دایی؟
مدیر به این معنی که عرض میکنم به عنوان کسی که داره هیئت رو میچرخونه مدیریت بردار هست و قبل از این هم بوده، و اصلا اگه وجود نداشت چنین شخصی در هیئت، هیئت ها به سال دوم و سوم نمیکشیدن، در حالی که الان میبینیم هیئت هایی هستن که 100 سال 150 سال دارن برقرار میشن و دارن میچرخن. منتها اگه مدیریت بردار بودن رو به این معنای سازمانی و حاکمیتی بخوایم تعریف کنیم که دستوری و اینها بخوایم اداره کنیم، قطعا خیر. فلزاست که این موضوع این بحث امشب و موضوع تحقیق حقیر هم تعامل هیئت هست، یعنی داریم از نگاه مدیر هیئت به قضیه نگاه میکنیم. اگر بخوایم از نگاه بالا نگاه کنیم، تعبیر درستش شاید شبکه یا شبکه سازی باشه. توی بحث تعامل از نگاه مدیر داریم به روابط بین دو تا هیئت و اتفاقاتی که اونجا میفته نگاه میکنیم.
خیلی خب، متشکرم. حاجی دایی دایی، بریم داخل یک هیئت و خودمون رو خادمین یک هیئت حساب کنیم. من در هیئتی موکب دار و شما در هیئتی خادم به اتفاق مختلف. تعامل بین ما اصلا به چه معناست؟ نهاد خدمتگذاری من با شما متفاوته. من در هیئتی مخصوص دانشگاهیان هستم خدمت میکنم، شما در هیئت مختص حوزویان. تعامل ما به چه شکله و اصلا چه ضرورتی داره این تعامل؟
ضرورت تعامل رو بذارید با هم صحبت کنیم مفصل. یه حاشیه‌ای بذارم به سوال شما، اینه که هیئت رو، یعنی ما تعامل بین دوتا هیئت رو داریم اینجا بحث میکنیم، نه تعامل بین هیئتی ها، یعنی تعامل بین دوتا نهاده، نه تعامل بین دو فرد. و تعامل بین دو نهاد هم حالا به واسطه فعالیت‌های مختلفی که میشه تعریف کرد شکل میگیره و انجام میشه. ممکنه دو تا هیئتی که ما در جاهای مختلف با هم دیگه میخوان تعامل کنن، یه اردوی مشترکی تعریف کنن، یا یه همایش مشترکی تعریف کنن، یا یه مناسبتی که احیانا مقفول اون رو میخوان احیا کنن و یه برنامه مشترکی برای اون تعریف میکنن. اون وقت این دو تا هیئت که با هم دیگه دارن همکاری میکنن، خب شما تو نقش تخصصی خودتون، منم تو نقش تخصصی خودم در قالب هیئت خودم و شما در قالب هیئت خودتون، فعالیت هایی تعریف میشه و اون فعالیت ها رو انجام خواهیم داد.
من سوالم ضرورت این تعامله.
ضرورت تعامل رو از چند بعد میشه نگاه کرد؟
چون من دیدم شما تو معرفی پایان‌نامه‌تون بهش اشاره کردید، ضرورت تعامل هیئت ها
از چند زاویه میشه بهش نگاه کرد. یه زاویه، زاویه تاریخیه. شما یه اشاره کردید که در گذشته با هم دیگه رفت آمد
داشتن. بله، مهمانی هیئت ها بین هم دیگه در محرم.
این دید و بازدید که اتفاقا با هیئتی های قدیم که صحبت میکنیم، میگه آقا ما بر خودمون واجب می‌دونستیم که وقتی هیئتی میاد دیدن ما، بعدش ما باید بازدیدش رو بریم. اینجوری نیستش که فقط به دیدن ما بیان تموم بشه. ولی اینکه ما یه هیئت سابقه دارتری هستیم، ولی اینکه ما یه هیئتی هستیم که خیلی گسترده‌تر و بزرگتر و اسم و رسم دارتر از اون هیئتی هستیم که اومده دیدار ما، وظیفه داریم که بازدیدش بریم. میخوام عرض کنم که یه سابقه تاریخی داریم ما توی تعامل هیئت‌ها که جاهای مختلف شما هم اشاره کردید که هیئت‌ها با هم دیگه تعامل کردن، همراه شدن، تبدیل به این قطرات در کنار هم دیگه تبدیل به سیلی شدن که کسی نتونسته جلوشون بیسته. نمونه‌های معاصرش رو بخوایم با هم دیگه ببینیم، خرداد 42 هیئت‌های ورامین، دسته‌های عزاداری ورامین با هم دیگه قیام کردن و توی، یعنی روزنامه‌های فردای 15 خرداد هم می‌بینیم که اعتراض پلیس و حالا شهربانی اون موقع که چرا این دسته‌های عزاداری وارد مسائل سیاسی شدن. در پیروزی انقلاب هیئت‌های عزاداری بودن که کمک کردن به انقلاب، نمی‌گیم تنها نهاد بودن، تنها قسمت بودن، ولی وقتی آمارهایی که ارائه شده رو مواجه میکنیم، آمارهایی که ارائه شده رو میبینیم، میبینیم که یعنی یه تحقیقی بود اومده بود بررسی کرده بود گزارش های ساواک رو تقسیم کرده بود نسبت به استانهای مختلف و در سه حالت مختلف گزارش هایی که از مساجد فعال اون استان هست، از حسینی های فعال و از هیئت های فعال. توی اون گزارش که البته موضوعش هم هیئت نبود، فقط می‌خواست گزارشی بده از فعالیت های ساواک، اینکه ساواک توی نیروهای مذهبی سعی می‌کرد تلاش کنه اون نفوذ داشته باشه، حضور داشته باشه. تو اون گزارش عیان بودش که تعداد گزارش هایی که از هیئت ها بوده خیلی بیشتره.
هیئت ها فعال‌تر در این زمینه بوده.
حالا احتمال خیلی زیاد. و تو این زمینه ما پایان نامه هم داریم در دانشگاه شاهد دفاع شده، فعالیت های تعدادی از هیئت های تهران رو در زمینه پیروزی انقلاب اومده بررسی کرده، مورد به مورد در سالهای 56 و 57 نشون داده که توی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، حتی نظامی و فرهنگی فعالیت معطوف به انقلاب داشتن. یعنی هیئتی که صندوق قرض‌الحسنه داشته، نه هر صندوق قرض‌الحسنه، صندوق قرض‌الحسنه ای که به اونایی که شوهراشون توی زندان ساواک بودن وام میداده، دستگیری میکرده، اون فعالیت ها رو اومده لیست کرده. عرضم اینه که جاهای مختلفی داریم که هیئت‌ها دست به دست همدیگه دادن و کار رو جلو بردن. توی جنگ هم هیئت‌ها فعال بودن. در سال 88 هم وقتی قضایا به عاشورا رسید، این هیئت‌های مذهبی بودن که اومدن وسط میدون و کمک کردن به رفع و دفع فتنه. البته هیئت‌ها تنها نهاد نیستن توی این موارد. من عرضم اینه که هیئت‌های مذهبی تعاملشون با همدیگه قدرت تقریبا بی‌نظیر رو ایجاد می‌کنه که میتونه انقلاب کنه، میتونه فتنه ها رو از انقلاب دفع کنه و توی فضاهای دیگه مثل خدمات اجتماعی و جاهای دیگه هم اینها میتونن با تعامل وارد بشن و مسائل رو خیلی به راحتی حل کنن.
قطعا اگر دستانمون با هم یکی باشه در حیات، اتفاقات بزرگتری رقم خواهد خورد. حاجی دایی، من فکر می‌کنم بزرگترین اتفاق تعامل هیئت‌ها انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57. خیلی متشکرم از شما. عرض کنم که ای کاش سنت‌های قدیمی عزاداری مثل همین که فرمودن، سر زدن هیئت‌ها با هر چقدر گستردگی و هر چقدر قلت عدد به همدیگه زیادتر بشه و این سنت‌ها و این احیای این سنت‌ها انجام بشه. محبت کنید همراه ما باشید. می‌خوایم گزارش مردمی ببینیم از بین شما که اندیشه شما و صحبت شما رو بفهمیم. همینطور هم راه‌های ارتباطی با ما زیرنویس میشه. خوشحالمون کنید و منت سر ما بگذارید از اون چی که دل شما در خصوص تعامل هیئت ها میگذره، ما رو هم باخبر کنید.
قبلا تعامل تو بحث سنتی به چه شکل بود؟ به این شکل بود که خب دسته‌های عزاداری از این هیئت عزیمت می‌کردن به هیئت بعدی، سینه‌زنی می‌کردن، ذکر مصیبت می‌گفتن و در این قالب با هم تعامل داشتن.
فکر می‌کنم اگه تو هر محله‌ای، تو هر محلات یکی دو تا نهایت سه تا هیئت اگر باشه اونجا متمرکز بشن، خیلی کارا میتونن انجام بدن. میتونن حتی مسائل خانوادگی، تو حتی مسائل مثلا تعاونی و چیزهای دیگه رو میتونن انجام بدن.
توی یه محلی میبینین 5 تا 10 تا هیئت با هم هر کدوم توی یه جایی داره برگزار میشه. خب اینا اونایی که مثلا حالا سبک کاریشون توی یه سطح و اینا میتونن به جای اینکه یه هیئت برگزار بکنن هر کدوم 40 نفر 50 نفر در مجموع مثلا جمع بشن، بشن 3 تا 4 تا هیئت تبدیل بشن به 400-500 نفر، کم جمعیت بیشتری رو شامل بشه، هم این که به قول معروف بتونن خدمات بهتری رو به عزادارای در حقیقت ابو عبدالله بدن.
هیئتایی که قدیمی هستن اینا از اول تو کار خیر بودن، تو کار جهیزیه بودن، تو کاری که وقت گرفتاری برای کسی به وجود اومده کمک کردن، همیشه بوده، این چیزا توشون بوده.
ولی وقتی اجتماعی مثل اجتماع مدافعان حرمی که تو میدون امام حسین برگزار میشه یا دسته هایی که تو خیابون میاد و اینا، واقعا تأثیر داره تو دید مردم.
به نظرم این که تو هر کوچه ای تو هر خونه ای هیئت باشه خیلی خوبه، ولی طبیعتاً یک مرکز تجمعی برای حیات تو محله ها باید وجود داشته باشه، مثل یه مسجد یا حسینی که تو یک ایام مناسبت خاصی که مثل فاطمیه، محرم، محرم زون اینا بتونن متحد یک جا مراسم برگزار کنن.
همچنان ویژه برنامه روایت هیئت رو نگاه میکنید و ما مشغول گفتگو با حاج آقای دایی هستیم. حاج آقای دایی، به جهت نخبگانی باید ما تعریف مشخصی از تعامل با هیئت داشته باشیم و من هنوز در واژه ضرورت تعامل هیئتی با هیئت دیگر و تعامل هیئتی ها با هم دیگه سوال دارم. من هنوز در ضرورتش به نظرم کلام باقیه.
عرض کنم خدمت شما، ضرورت از چند زاویه قابل بحثه. یه زاویه تاریخیه که عرض کردم خدمتون، یعنی مواردی که ما در تاریخ تجربه کردیم موفق بوده و نشون میده که بعد از این هم اگه دنبال موفقیت هستیم همین مسیر رو باید بریم. یه زاویه قرآنی و رواییه. در قرآن امر شدیم ما، دستور گرفتیم ما به تعاون بربر، تعاونوا علی البر و التقوی. تعامل هیئت‌های مذهبی قطعاً یکی از مصادیق تعاون بربر و تقوا هستش. یعنی قرآن ما رو به تعامل به در هیئت‌های مذهبی امر کرد. در آیات دیگه همچنین داریم اسبرو و صابرو و رابطو و آیات دیگه متعدد امر به همکاری، همافزایی داریم. در روایات هم متعدد داریم جایی که کونو اخوتن برره الاخر، بحث روابط اخوانی بین مؤمنین متعدد هستش. من میخوام استفاده کنم از دعای افتتاح. در دعای افتتاح از خدا میخوایم که خدایا وقتی امام زمان اومد، اللهم المن بهی شأسنا، از خدا میخوایم که خدایا امام زمان که اومد به کمک امام زمان این پراکندگی ما رو رهایی بخش،
درمان
ما
کن.
درمان کن، ما با همدیگه متفق بشیم، ما با همدیگه متفق بشیم، ما با همدیگه همراه بشیم. خب این خواسته ماست از خدا برای بعد از ظهور. این نشون میده که این یکی از موارد مطلوب در دین ما هستش، این که با هم دیگه همراه باشیم، این که ید واحده باشیم، این که با هم دیگه مجتمع باشیم، از خواسته های دین از ما هستش. خب هیئت ها هم میتونن با هم دیگه باشن. و اجازه بدید یه زاویه دیگه حالا از فضای خود دینی بخوایم خارج شیم، به تعبیری بخوایم بگیم فضای خودخواهانه یا بخوایم بگیم فضای علمی مدیریتی وارد بشیم. خب هر هیئتی، هر نهادی، هر مجموعه ای محدودیت هایی داره، در منابعش، در امکاناتش، در تجهیزاتش، در نیروی انسانیش، در وقتش، در ابعاد مختلف محدودیت هایی داره. وقتی که بتونه با یک مجموعه دیگه هم افزا بشه، با هم دیگه بتونن ارتباط بگیرن، این ظرفیت چند برابر میشه. این جایی هستش که به تعبیری میگن 2 به علاوه 2 = 4 نمیشه، 2 به علاوه 2 = 5 میشه. اگر ما همین زاویه سازمانی هیئت، زاویه نهادی هیئت رو بخوایم در نظر بگیریم، خود این این تعامل باز هم ضرورت داره. اجازه بدید زاویه آخر رو هم خیلی مختصر بگم.
این زاویه دومی که آقا فرمودید، مثلا عرض می‌کنم من امسال برای نماز ظهر عاشورا نیاز به 70 تا فرش دارم و از اون هیئتی که این 70 تا فرش رو نیاز نداره درخواست می‌کنم که من کنم. این تعامل منظور شماست؟
بله مثلا. یه زاویه‌اش اینه و وقتی مردم این همافزایی، این همکاری رو می‌بینن، اقبالشون بیشتر میشه. وقتی که میبینن که برای یه دونه برنامه 5 تا هیئت دارن با هم دیگه همکاری میکنن، این اقبال مردم بیشتر میشه. البته اقبال مردم فقط به خاطر این نیست که میگن پس وقتی 5 تا با هم دیگه برنامه بهتریه، بلکه یه قسمتش هم این هستش که وقتی 2 تا هیئت با هم دیگه همکاری میکنن، چند تا هیئت با هم دیگه همکاری میکنن، اون فضای اخلاص میره بالا. وقتی که من فقط دارم به اسم هیئت خودم کار میکنم، یه خورده اسم و رسم خودم مطرح میشه. وقتی 2 تا هیئت میشیم، 5 تا هیئت میشیم، 10 تا هیئت میشیم، دیگه اسم و رسم خود من یه خورده میره کنار. اون اخلاصی که توقع میره تو این فعالیت ها، دوزش میره بالا، درصدش میره بالا، فلزاست که تاثیرگذاریش بیشتر میشه. اجازه بدید من همینجا یه خاطره ای نقل کنم خدمت که از همین عزیزانی که مصاحبه میکردم، برای مصاحبه، برای پایان نامه خدمتشون مصاحبه میکردم رسیدم، ایشون نقل کرد، گفتش که ما جوون که بودیم هیئتی رو راه انداختیم. این هیئت متشکل بود از 3 تا هیئت، یعنی 3 تا هیئت توی محله نزدیک به هم فعالیت میکردن. این 3 تا هیئت که با هم دیگه ادغام شدن، تبدیل شدن به هیئت جدیدی، در هم ادغام شدن، بزرگتر. تعریف میکرد، یکی از شهدای مدافع حرم تعریف کرده بود، گفته بود من وقتی اومدم هیئت شما، توی هیئت شما بود که هیئتی شدم. قبلش هیئت‌ها رفته بودم، بهم نچسبیده بود، امام حسینی نشده بودم. وقتی که این فضای اخوانی بین شما رو دیدم، این فضای اخلاص بین شما رو دیدم، تازه فهمیدم هیئتی شدن یعنی چی. تازه تونستم ارتباط خوبی با امام حسین برقرار کنم که بعداً همین شهید بزرگوار مدافع حرم، شهید حجت اسدی، خودش هیئت حسین جان رو که الان یکی از هیئت‌های بزرگ و تاثیرگذار هستش رو در شهر قزوین اومده بود با دوستانش تأسیس کرد. عرضم اینه وقتی هیئت‌ها با هم دیگه میشن یه سری آثار ظاهری داره. حالا ما اینجا چون رفتیم تو بحث آثار اینجوری، این آثار هم مهم هستش، باید به اینها هم توجه بکنیم، ولی فقط محدود به اینها نکنیم. یعنی وقتی ازش ما با هم دیگه تعامل میکنیم یه آثاری داره که هیچ وقت متوجه نمیشیم. اون بچه‌های هیئتی اگه هیچ وقت این آقا حجت بهشون این خاطره رو نمیگفت، این حرفو نمیزد، هیچ وقت متوجه نمیشدن که اون هیئتی که ما 10 سال پیش 15 سال پیش گرفتیم اثرش اینه که الان بعد 15 سال بزرگترین هیئت شهر در اثر اون هیئت شکل گرفته. من یه قسمت ضرورت موندش اگه اجازه بدید، اینم حیفم میاد نگیم. به تعبیر رهبر انقلاب توی دیداری که 2/2/92 داشتن با دوستان فرهنگی و فعالان فرهنگی، الان می‌بینیم که دشمن جبهه‌ای تشکیل داده. یعنی هر کدوم از اعضای دشمن، هر کدوم از رسانه‌هاش، هر کدوم از فعالینش، هر کسی که می‌تونه ضربه‌ای بزنه، با همکاری با هم دیگه دارن ضربه می‌زنن. در مقابل این جبهه متحد و گسترده از افراد و حتی مجموعه ها هم کار بر نمیاد. یعنی لازمه که ما در مقابل این جبهه گسترده با همدیگه همافزایی داشته باشیم، ما هم با همدیگه جبهه بشیم، هیئت‌ها هم توی این فضا اگه با همدیگه همراه و همسو و همجهت بشن، انشالله به فضل خدا دور نیست زمانی که شکست دشمن رو خیلی شفاف و واضح و روشن ببینیم.
حتما اینطور خواهد بود. خیلی متشکرم. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، یه اشاره‌ای هم به شهید مدافع حرم، شهید حجت اسدی کردید. چقدر ویژه است، بعضی از حیات در تهران این روزها، در روزهای محرم که آدم بهش سر میزنه، با افتخار سی تصاویر شهدای مدافع حرم رو گذاشتن. وقتی سراغ بزرگترهای هیئت میری میگن که افتخار ما اینه که این بچه‌ها از دل این هیئت بزرگ شدن از کودکی و حالا مدافعان حریم اسلام و حریم ناموس سیدالاحرار شدن. می‌خوایم بریم هیئت گردی کنیم، از دل یکی دیگه از این هیئت‌ها گزارشی برای شما بگیریم. محبت کنید، به ما لطف کنید، همراه ما باشید. برمیگردیم، گفتگومون رو با آقای دایدایی ادامه خواهیم داد.
هیئت زوار و زهرا سلام الله علیها در مناطق جنوبی تهران، منطقه 16 نازی‌آباد. خب جریان هیئت رو اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنیم که چی شد که اصلا تشکیلاتی به اسم هیئت به وجود اومد، اینه که یک استراتژی مبارزاتی فرهنگی اهل بیت علیهم السلام بود بعد از واقعه عاشورا، و بعد از اون ادامه این جریان مبارزاتی ابا عبدالله علیه السلام به وسیله تشکیلاتی به اسم هیئت به وجود اومد. اگرچه که اسم و عنوان هیئت همون ابتدای کار نبود، ولی نوع برخورد اهل بیت علیهم السلام با جریان روضه ابا عبدالله رو اگر نگاه کنید در جریان‌های روایی، حتما به این نکته‌ای که عرض می‌کنم خواهید رسید که نگاه اهل بیت علیهم السلام فقط این نبوده که یک مجلس روضه صرف، که از قضا به لحاظ معنوی هم خیلی از مؤلفه‌های خوب معنوی درش هست، فقط بخوام برپا کنن، نه، می‌بینید شاه فرد مواردی که اهل بیت علیهم السلام روش تمرکز کردن، نوع روابطیه که در تشکیلات هیئت می‌بینیم. به نظرم میاد که نگاه درست به هیئت، محفل بانشات معنوی روضه ابا عبدالله نیست، این قلب تپنده هیئته، یعنی باید باشه، اصلا هم ذره نباید ازش کوتاه اومد، اما توقف در این مرتبه اجحاف به تشکیلات هیئته. به نظر میرسه که ما باید یه باز تعریف مجدد، نه به معنای که تعریف جدید از خودمون ارائه بدیم، به این معنا که دوباره برگردیم هویت هیئت رو بررسی کنیم که ببینیم واقعا هویت هیئت که تشکیل شده بود چی بود. ستون خیمه فکری مقام معظم رهبری رو اگه بخوایم تو یه جمله بگیم که آقا محوریت فکریشون چیه که همه مباحث دیگه انقلاب اسلامی رو حول اون سر سامان میدن، عرض میکنم به خدمت شما که رسیدن به تمدن اسلامی.
امت اسلامی امروز وظیفش تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت پیغمبر جشن برپا کند، این کار کوچکی است، کار کمی است نسبت به اون چه وظیفه اوست. دنیای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام، مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه‌ای را باز کند. ما به این پدیده‌ای که در انتظار آن هستیم میگیم تمدن نوین اسلامی. ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر میکنند و عمل میکنند.
پس توی یه جمله بخوام عرض کنم خدمتون، هیئت‌ها تشکیلات ناب امام محور هستن که حول محور امام دور هم جمع میشن و تشکیلاتی رو راه میندازن که مردم رو به سمت اطاعت امام و نصرت امام سوق میدن. تو این ابعاد کارهای مختلفی انجام گرفته. یک دست از برنامه ناظر بر نوجوان‌ها بوده که تو اون هشت بود درس کردم، مجموعه کلاس‌های علمی که اینا نیاز دارن، چه به صورت تخصصی چه به صورت عمومی، مجموعه برنامه‌هایی که برای مهارت‌های زندگی اینها نیاز دارن به عنوان فردی که بعداً می‌خواد در آینده پدر خانواده بشه، مادر خانواده بشه، کلاس‌های ناظر بر این براشون برقرار شده. یک سری نیازهای دیگه‌ای هم بود که به عنوان یک فردی که در جامعه قراره اینا حضور پیدا کنن، بعضی از کلاس‌ها هم تو اونجا براشون برقرار شده. مجموعه از برنامه‌ها برای خانواده‌های اینا داره انجام می‌گیره که آموزش‌های تربیت فرزنده که اینا مورد آموزش قرار می‌گیرن. یکی دیگه از برنامه‌ها محرومیت زدایی آدم‌هایی هستش که ما باهاشون توی هیئت و محله ارتباط داریم. خیریه‌ای تشکیل شده توسط خود بچه‌ها که در راستای ازدواج این افراد یا در راستای مشکلاتی که اینها دارن تقریبا بیش از 20 جهیزیه فقط برای خانواده های نیازمند تهیه شده و موارد دارویی درمانی مختلفی بوده که انجام گرفته. یکی دیگه از مهمترین اتفاقا این بود که هر کسی که با ما ارتباط برقرار میکنه تا اونجایی که برای ما مقدور باشه بتونیم فضای شغلی متناسب با استعدادش براش فراهم کنیم که الحمدلله مال جوان های اینجا این اتفاق افتاده. یکی از اون برنامه‌های خیلی جذاب تشییع نمادین پیکر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است که با اجتماعی از هیئت‌ها و مساجد داره این اتفاق می‌افته. که هست برقراری دعای عرفه تو خود محیط اجتماعی منطقه است که اونم عرض میکنم خوبیش اینه که در حاصل اجتماع حیات مختلفه که با یه جمعیت خیلی بالا اتفاق میفته. یکی دیگه از اون برنامه ها که تأکید شده و الحمدلله یواش یواش فرهنگش هم تو هیئت ها داره جا میفته، فرهنگ احیای قدیره که یکی از اون مسائل مهمش فرهنگ اطعام قدیره که ما عقیدمون اینه که تو روز عید قدیر کسی نباید تو منطقه ما گرسنه باشه و ما بتونیم به هر کسی، حتی محرومین، حتی همه به قدری غذا پخت کنیم که تو اون روز حداقل به عشق مولا امیرالمومنین که اطعام فقرا رو بر عهده میگیرن خلاصه با شکم گرسنه سر به بالین نذارن. توی معنای آرزو یه جور دست نیافته شدن خوابیده، ولی به نظرم این آرزویی که میخوام انجام بدم اصلا دور از دسترس نیست و از قضا آدم شواهدشو میبینه که هیئت‌ها به این سمت دارن حرکت میکنن با توجه به فعالیت‌های اجتماعی که دارن. اونم اینه که حقیقتاً با توجه به شرایط و برهه تاریخی که ما توش هستیم هیئت‌ها به وظیفه تاریخیشون عمل کنن که اون هم تحقق تمدن اسلامیه، یعنی اون وظیفه‌ای که نسبت به تمدن اسلامی دارن رو بفهمن، درک کنن و تمام هم و غمشون رو حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی قرار بدن که شواهد امر حاکی از اینه که همه دارن انشالله به این سمت حرکت.
سلام و رحمت و رضوان الهی بر همه بزرگترهایی که تو هیئت هنوز فکر تعامل یک دستی با دیگر هیئت‌ها هستن. حاج دایی دایی، یه سوال اینجا مطرح میشه. بحث وظیفه یا کار کرد. من در هیئتم وظیفه خودم میدونم که ایستگاه صلواتی داشته باشم و شما وظیفه خودتون میدونید همایش شیرخوارگان برگزار کنید. این تعامل میشود وظیفه یا میشود یکی از کارکردهایی که میشه بهش نگاه کرد؟
تعامل وظیفه است که در این کارکردها رو میتونه خیلی بهتر محقق کنه. یعنی این کار، هر کدوم از این کارکردهایی که هر هیئتی میخواد برای خودش تعریف بکنه، تعامل میتونه اون رو خیلی بهتر محقق بکنه.
دو تشکیلات مؤمنانه، دو تا هیئت داریم. لوازم و قواعدی، دو نهاد دینی که میخوان با هم تعامل کنن دارن. این خیلی برای من بحث هویت، اینجا واژه هویت مهمه. که این تعامل به چه شکل خواهد بود؟ اصلا در چه حوزه‌ای باید تعامل بشه؟ و موانعش رو که بحث کردیم به اون اصل هویت یک هیئت مستقل آسیب نزنه.
صحیح می‌فرمایید، این یه دغدغه‌ایه که بین هیئتی‌ها هست.
شما کار علمی روش کردید، قطعاً به این موضوع فکر کردید.
بله بله. تو مصاحبه‌ها هم متعدد دوستان مطرح کردن که یه دغدغه‌ای دارن که احیاناً در حین تعامل، در هنگام تعامل، این تعامل لطمه نزنه به اون هویت هیئتیشون، به اون علقه‌ای که بچه‌های خود اون هیئت به اون هیئت دارن. این دغدغه درسته، نباید جلوش وایساد. یعنی بعضی وقتا ما می‌خوایم تعامل ایجاد کنیم، وقتی می‌خوایم مخاطب رو به تعامل ایجاد کردن ترغیب کنیم، میریم به سمت اینکه این هویت رو کم رنگش کنیم، این علقه رو کم رنگش کنیم. میگیم آقا اصلا کی گفته من بچه هیئت فلانم، من بچه هیئت فلانم، ما همون بچه امام حسینیم، هممون عزادار امام حسین. این درسته، ما همون عزادار امام حسین هستیم، ولی به هر دلیلی من تو این هیئت رشد و نمو کردم، این هیئت موجب شده که من این توانمندی رو
به این بیرق حساسم.
بله، و حالا هم خودم حساسم، هم مسئول هیئت به این حساسه که من احیانا از دست این هیئت، این همه این هیئت برای من زحمت کشیده، این زحماتش هدر نره، دوباره بره از اول 5 سال 10 سال زحمت بکشه تا یه نفری مثل من بتونه تو هیئتش تربیت کنه، کفشف کنه، خوبی باشه. مهم نیست تو چه حوزه‌ای، مهم اینه که به آداب و قواعدی که بالاخره هر هیئتی هستش احترام بشه گذاشت و اون آداب رو اون بچه اون هیئت میدونن که چجوری باید رعایت کنن. این رو، این دغدغه صحیحیه، این رو جلوش نمی وایستاد. منتها یکی از آفات تعامل هستش، این رو نفی نمی‌کنیم. بعضی از تعامل‌ها دچار این آفت هستن، همچنان که خیلی از مسائل دیگه، خیلی از چیزهای خوب آفاتی دارن. علم با همه خوبیش آفاتی داره، کتاب‌های متعدد داریم در زمینه آفات علم. این که بخوایم به خاطر آفات علم اصل علم رو زیر سوال ببریم، اصل تعامل رو بخوایم به خاطر آفات احتمالیش زیر سوال ببریم، کار اشتباهی. نه، دعوت به علم می‌کنیم، به علم‌اندوزان، به دانش‌پژوهان هم میگیم آقا حواست باشه، این وقتی که عالم شدی این آفات جلوی راه شما هست. الان هم وقتی ما دعوت به تعامل میکنیم، عرض میکنیم تو برنامه‌ریزی تعامل حواستون باید باشه، برنامه‌ریزی تعامل، اجرای تعامل باید به نحوی باشه که هویت هیئت‌ها حفظ بشه. و این موارد موفق زیاد داره و متعدد داره. حتی از اون ور من بگم، سنگین‌ترش بکنیم، بگیم رقابت در حین تعامل، یعنی در عین اینکه ما داریم با هم دیگه همکاری میکنیم، رقابتمون قرار نیست از بین بره. رقابت چیز نیست به معنی دشمنی نیست، بالاخره یه مزایایی شما داری، یه مزایایی هم من دارم، قرار نیستش این مزایا رو به خاطر اینکه داریم با هم دیگه تعامل میکنیم از بین ببریم، زیر سوال ببریم. موردی دارم، هیئتی بوده اون انسجام داخلی هیئت تقریبا رو به زوال بوده، یعنی اون ساختار هیئت، شاکله هیئت دچار مشکل بوده، اون رشدی که انتظار می‌رفت رو نداشته. اینا وقتی تو تعامل افتادن، هیئت‌های قوی‌تر، هیئت‌های بزرگتر، موارد موفق دیگر دیدن، دوباره برگشتن به هیئت خودشون، گفتن هیئت ما چرا اینجوری شده، هیئت خودمون رو بیایم دوباره بازسازی کنیم، و بعدش هیئت خودشون رو احیا کردن، بازسازی کردن و الحمدلله جزو هیئت‌های موفق هستن.
خیلی متشکرم آقای دایی. البته در خصوص بحث رقابت در حین تعامل هیئت، باید حالا در آینده بیشتر انشاءالله با هم دیگه گفته بکنیم. ممنونم که نگاهتون همراه ماست. در حادثه زلزله و سیلی که در سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، دیدید که تعامل هیئت‌ها در کنار همدیگه به هم افزایی منجر شد و کلی خدمات و اتفاقات خوب به مردم تقدیم شد، آنچه که در مورد تعامل هیئت‌ها امروز در موردش بحث کردیم. با آقای دایی خداحافظی می‌کنیم، برمیگردیم انشاءالله در بخش بعدی همراه شما هستیم.
در یک نگاه گذرا بر تاریخچه هیئت‌های مذهبی میتوان گفت این نهاد مردمی دینی بلافاصله پس از واقعه عاشورا و از طریق بازماندگان آن حماسه به صورت‌های مختلف نشر پیدا کرده است. از روزه‌های محدود خانگی گرفته تا دستجات عزا، همگی کارکرد اصلی هیئت که توسل و اقامه عزای اهل بیت علیهم السلام است را داشتند. اما امروزه این نهاد دینی با عنوان هیئت شناخته می شود که یکی از پرمخاطبترین نهادهای دینی و اجتماعی است. در مورد هیئت آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش اجتماعی هیئت‌های مذهبی در جامعه و کارکرد آنها در برقراری تعاملات در سطوح مختلف حاکمیتی است. از آنجا که هیئات یکی از پایگاه‌های مردمی قوی و مستحکم به حساب می‌آیند، تعاملشان با نهادهای حاکمیتی امری لازم و ضروری است. در گام دوم انقلاب که نیازمند به مدیران جوان و متعهد برای مدیریت کشور در عرصه‌های مختلف هستیم، هیئت یکی از بهترین محفل‌های تربیتی برای مدیران تراز انقلاب اسلامی است. اردوهای جهادی هیئت ظرفیت بزرگی است که در جهت محرومیت زدائی و کمک به نیازمندان جامعه میتواند گام‌های بلندی را بردارد. هیئت همچنین میتواند در زمینه‌های گوناگون مدیریت شهری، نظیر زیباسازی شهری، فرهنگسازی مسائل اجتماعی و آموزش‌های گوناگون در حوزه آسیب‌های اجتماعی اقدام مؤثر انجام دهد.
همچنان در حال گفتگو با شما هستیم و این بالاترین نعمت خداست. قدیمترها یادم که بچه بودم هیئت محله ما میرفت هیئت محله بالاتر مهمانی. سینه زنان شاهدین، خوش آمدین، خوش آمدین، اجر شما با مصطفی، خوش آمدین، خوش آمدید. این واژه‌هایی بود که مرتب تو ذهن ما میچرخید. الگوی تعامل هیئت‌ها با همدیگه نباید کم رنگ بشه. هر چقدر جلوتر میریم باید به اصالت و سنت‌های عزاداری برگردیم، از توافق و همافزایی و به زبان خودمانی کنار هم نشستن هیئت‌ها کلی اتفاق خیر برای جامعه و کشور و هیئت بلند میشه و برمیاد. یه دوست عزیزی همراه ماست در خلال برنامه، انشاءالله چند دقیقه‌ای در مورد موضوع برنامه امروز باهاشون گفتگو خواهیم کرد. سلام همه ما به سید الشهدا، فرزندان، اجداد و اصحاب حضرت. بنابر روال هر قسمت از روایت هیئت در این بخش با عزیزی گفتگو خواهیم کرد که ناظر همه بحث‌های ما در روایت هیئت بوده. حاج آقای ربانی، منش عرض ادب.
سلام،
سلام و خدا قوت.
آقای شعله‌کار عزیز،
حال شما خوبه؟
ممنون و متشکرم.
ما زحمت به شما زیاد دادیم.
برعکس می‌فرمایید آقا.
خواهش می‌کنم. خدا
بهتون. از وجناتتون مشخصه که دیگه آثار خستگی
سلامت بشید.
به چهره مبارکتون از خدا بهتون عرض بده.
خدا به شما خیر بده. موضوع برنامه امروز تعامل هیئت‌ها با همدیگه است. به زبان ساده‌تر این که حالا واژه‌های عجیب نگیم، هم افزایی، خیلی ساده این که هیئت‌ها با هم دیگه همکاری کنن، اتفاقات بزرگ رو رقم بزنن، یعنی همون که دست خدا همراه با جماعته. جمله و نکته‌ای در موردش دارید؟
بله، اجازه است من جای خالی یک مطلبی رو که تو برنامه بود اینجا باز کنم و اشاره کنم. به نظرم این نکته خیلی مهمه. خب آجادهای دایی دایی زحمت کشیدن، بحث رو تبیین کردن، اما هیئات من ابتدای صحبتون و گفتگون عرض کنم خدمت شما. در این حالی که میتونن با همدیگه همکاری داشته باشن، کارهای بزرگی رقم بزنن آقای شعله کار عزیز، اما یادمون نره که هر هیئتی ماهیتی داره.
بله، هویت هیئت
هویتش باید حفظ بشه،
چون من دلبسته به هیئت خودمون هستم.
آره، قرار نیست وقتی میگیم تعامل هیئت‌های مذهبی یعنی همه هیئت‌ها یکی بشن و دیگه اون تکثره که هر محله‌ای، هر کوی، هر برزنی بیرق عبدالله حسین علیه السلام بلند هستش از بین بره. این نکته اول. نکته دوم، تعامل هیئت‌های مذهبی رو با هم فرمودید. من یه اشاره تاریخی داشته باشم، شاید تو خلال برنامه هم شما این قصه رو دیدید. ما مهمترین اتفاقی که صدر انقلاب افتاد 15 خرداد 42 تعامل هیئت‌های مذهبی و ثمرش رو اونجا دیدیم واقعا. یعنی تو تاریخ که نگاه می‌کنیم، وقتی هیئات جمع شدن، نیروهاشون رو هم دیگه گذاشتن، جرقه قیام امام رحمت الله علیه،
بله، انقلاب 57 رو هیئت‌ها
زائده انقلاب، بله، زده شد و بخشش رو اومدیم تو خدمات اجتماعی مشاهده کردیم. خب آقای شعله کاری اشاره کنیم، اون هیئتی که موکبدار بود در اربعین سید الشهدا علیه السلام و اونجا خدمت رسانی میکرد به زائران ابوعبدالله الحسین، اون هیئت با اون موکب، با اون تجهیزات، با اون امکانات بلند میشه میاد گلستان، بلند میشه میاد لرستان، بلند میشه میاد اهواز و خدمت رسانی میکنه باز به محبین آل الله برای گرفتاری از غم و غصه شون و تعامل میکنن تو این برطرف کردن.
یه مدل خدمت شما بگم، یه نمونه. توی یکی از شهرها در همین محرم امسال، در یکی از شهرها یه منطقه درگیر یک آسیب اجتماعی بود که متاسفانه مسئولین به اون آسیب نگاه نمی‌کردن، رها شده بود. چند تا هیئت بزرگ اون شهر با هم قرار گذاشتن که شام غریبان سیدالشهدا همه هیئت‌ها رو تعطیل کنن، همه در اون منطقه جمع شدن. همه هیئت‌ها که جمع شدن، شهر نگاهش به اون بخش برگشت، مجبور شد نگاه کنه. اونجا برنامه برگزار کردن و از فردای اون روز اتفاقات خیلی خوبی برای اون منطقه افتاد، یعنی اون آسیب اجتماعی.
دقیقاً
این نمونه تعامل خوب هیئت‌ها با هم، یعنی حتی هیئت تعطیل شد، اونجا با هم برنامه گرفت شد، فقط به خاطر اینکه نگاه‌ها جلب بشه، اینکه این آسیب اجتماعی در این بخش، در این تکه از شهر مهمه.
حالا اگر اجازه بدید با خود مستاقی تر صحبت بکنم، یه نمونهش هم من اشاره کنم خدمت شما. آقای شعله کار عزیز، اگر هیئات فرض کنید تو حوزه مطالبه گری، تو حوزه این که من اگر یک اتفاقی تو شهرم، توی منطقم، توی محلم رخ میده و خوشایند نیست و ما رو داره دور میکنه از اون نگاه و اون آرمانی که داریم،
اصلا قلب عزادار رو ناراحت میکنه،
به رنج میاره، اگر هممون با همدیگه متحد بشیم در رفع این مشکل گام برداریم و قدم بگذاریم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هر شهری قطعا این همه هیئت، این همه ظرفیت، یک صدایی مخصوصا تو مناسبت ها واقعا حرکت عظیمی رو ایجاد خواهد کرد. من خواهشم این است که این ظرفیت رو کم نبینیم و نادیده نگیریم.
خیلی ممنون.
ممنون، متشکر،
لطف کردید. من فکر میکنم که اگر خادمین و مسئولین هیئت ها ماهی یک بار، هفته یک بار، چند روز یک بار به انتخاب خودشون دور همدیگه بنشینن، فقط و فقط یه چای با هم دیگه بخورن و در مورد مسائل گفتگو کنن، اون جلسه پرخیرترین جلسه هیئت ها خواهد بود. خیلی خیلی ارادتمندیم، ممنون که همراه ما بودید. التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هم سفر هم نفس روح امید، ای هم سفر هم نفس روح بردار سر از خاک، من از شام رسیدم، بردار سر از خاک، من از شام رسیدم، ای هم سفر، ای هم سفر، هم نفس روح امیدم، ای هم سفر، بردار سر از خواهر.